الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. فکر میکنم سه تا مسئله باقی مونده از این بحث فضولی که تمام میشه و بعدش دیگه بحث مربوط به ولایت فقیه و این چیز هست. یکی از این سه مسئله اینه که رابطه مالک با فضولی و رابطه مشتری با فضولی، به عبارت دیگر اگر مالک عقد فضولی رو رد بکنه، اگر عین مال تو دست خودش باشه، اگر این تو دست خود مالکه که خب هیچ مشکلی نداره، فضولی طرف یه عقدی خونده و عقدم باطله، و اما اگر که این تو دست مالک نباشه، اگر این موجود تلف نشده، این مال خودش را هر کجا پیدا کرد میتونه برداره. چه تو دست فضولی باشه چه مشتری. اینم که دلیل نمیخواد، این که دیگه واضحه. به هر حال مقتضای مالک بودن همینه که هر کجا مال خودش را پیدا کرد بتونه مالش رو برداره، یعنی دلیلش همون الناس مسلطون علی اموالهم. و اما اگر که عین مال تلف شده بود، یه بحث اینه که آیا مالک میتواند بدل مال خودش را از فضولی یا از مشتری بگیره یا خیر. و یه بحثم اینه که بدل یا قیمت چه روزی را، و بعد هم اینه که این خسارت در نهایت به چه کسی میخوره، یعنی ضرر در نهایت باید به کی بخوره. اما مطلب اول که اگر عین مال تلف شده بود، معروف اینه که مالک میتونه به فضولی مراجعه بکنه، میتواند هم به مشتری. به عبارت دیگه هر کسی که ید بر مال مالک داشته ضامنه. دلیل این مسئله گفتند یکی قاعده یده و یکی هم سیره مستمره. حالا بعدن این دوتا رو توضیح میدم که این قاعده ید یا این سیره چنین دلالتی دارند یا ندارند. پس اگر این مال طلب شده بود، مالک میتواند هر کسی دست به این مال زده بگه شما ضامنی، خسارت باید بدی، چه بایع و چه مشتری. نکته بعدی اینه که خسارت یا زمان کدام قیمت؟ آیا قیمت یوم دفع یا قیمت یوم الغصب یا اعلی القیم؟ قاعده اقتضا میکنه که بگوییم قیمت یوم دفع ملاکه. به عبارت دیگر، این مال به عهده قاصب، یعنی قاصب تا موقعی که خسارت رو پرداخت نکرده این به عهدشه نه بدل. روزی که میخواد خسارت به پردازه، زمان این تبدیل میشه به زمان بدل. یعنی تا الان مثلا خود اون جنس به عهدش بود و ضامن بود، الان ضامن پولش میشه. کسی که مثلا چیزی رو سرقت کرده، خود اون مال به گردنشه نه پولش، چون خود اون مال به گردن اوست. امروز که میخواد خسارت رو پرداخت کنه، همین الان اون عین تبدیل میشه به قیمت، قیمت امروز رو باید بده. اگرم کسی بخواد بگوید قیمت یوم الغصب ملاکه، یعنی قیمت اون روز اول ملاک باشه، اینم دلیلش صحیحه ابی ولاد. همون داستانی که یه نفر حیوانی رو اجاره کرده بود که بره دنبال طلبکاریش، بعد میره میبینه طلبکار از اینجا رفته جای دیگر، اینم دنبال اون را میفته میره اونجا. همون داستان قصر ابی حبیره و داستان شهر نیل تو عراق، نه تو قاهره. به هر حال امام علیه السلام تو حدیث ابی ولاد می فرمود که قیمت و بغل یوم خالفته، قیمت حیوان روز قصب، روز مخالفت، روز قصد. احتمالم داره کسی بگوید که اعلی القیم ملاکه، از اون روز اول تا روز دفع بالاترین قیمت رو باید بپردازه. اینم دلیلش اینه که زمان زامن بودن نسبت به مردم یک امر کلیست و انحلال پیدا میکنه به افراد مختلف. یعنی کسی که چیزی را قصد کرد، مثلا یه تلویزیون رو کسی یک سال پیش قصد کرده، هر روز این یک سال هر روز ضامن بوده. اون روزی که بالاترین قیمت رو داشته اون روز هم ضامن بوده. بعد از اون موقع وقتی که قیمت تنزل پیدا میکنه میگیم قیمت دیروز که قیمت بالا بود به عهده او هست. حالا که قیمت تنزل پیدا کرده شک میکنیم اون خسارت بالا، اون قیمت بالا به عهده قاصب وجود داره یا نه، استصحاب بقایشو میکنیم. نه نه نه، یعنی اعلی القیم از روز دفع تا روز قصب و این فاصله بین این دوتا، نه اینکه فقط این دوتا کدامشا. یعنی اعلی القیم معنیش اینه که ترقی بازار خسارتش به عهده قاصب هست. آره دیگه این طلب شده باشه. بله، به شرط این که این طلب شده باشه. بله، عرض کردم حالا یه توضیح درباره اینا خواهم دادم. این راجع به خسارت یا زمان نسبت به عین، و اما منافع عین. منافع هم بر دو قسمه، یه منافعی هست مستوفات، یه منافع غیر مستوفات. یه چیزایی هست که از عین استفاده کرده، مثلا ماشین بوده یا تلویزیون بوده اون سوار می شده یا استفاده می کرده. منافع مستوفات اینها هم که ضامن هست. اینم که دلیلش روشنه. ابو حنیفه میگفت که کسی که ضامن عین باشه ضامن منافع نیست. یعنی ابو حنیفه میگفت کسی که یه ماشین رو سرقت کرد، یه سال سواره شد، بعد ماشین رو پلیس پیدا کرد داد به صاحبش، ابو حنیفه میگه که این یک سال که سوار ماشین شده نوش جانش. ائمه علیهم السلام فرمودن که ابو حنیفه اشتباه کرده و این منافع زمان دارند، همون جوری که عین زمان داره. پس اینم دلیلش روایاتیه که نقد کلام ابو حنیفه است. و اما منافعی که استیفا نشده باشه، مثلا میشده سوار ماشین بشه اما سوار ماشین نشد، این منافع غیر مستوفات، اینها را هم معروف اینه که میگویند زمان دارند. قبلا این بحث رو مطرح کرده بودیم و منم عرض کرده بودم که این یه اشکالی داره، این منافع غیر مستوفات. شاید بگیم که اینها زمانی ندارن. نکته بعدی هم راجع به صفاته. مقصود از صفات اینه که یه مرتبه این عین می توانسته بهتر بشود و نشود. مثلا فرض کنید کسی گوسفند مردم رو سرقت کرده؟ اگر سرقت نمی کرد خود صاحب مال این گوسفند رو مثلا خیلی چاق و چلش کرده بود، اما چون این سرقت کرده گوسفند رشد نکرد. یا اینکه این آقا گوسفندی رو سرقت کرد، یه مدتی نگه داشت، گوسفند لاغر شد، بعدم خود گوسفند موجوده الان برش گردوند به صاحبش. یعنی صفات حیوان متغیر شد. حالا از اینجور مثال ها که این خیلی زیاد داره، آیا اینجور صفات را قاصه زامن است یا زامن نیست؟ حالا به صورت کلی درباره همه اینها امام خمینی در کتاب البیت صفحه 328 امام فرموده که باید ببینیم که نسبت به قاعده علالیت ما اخذت چه مبنایی داریم. اگر کسی بگوید قاعده علالیت، میگه این به عهده قاسب است، بل لازمه عرفی زمان عین اینه که اگر عین موجود نیست انده تلف زامن بدله. امام فرموده در این صورت باید بگوییم مالک به هر کسی میتواند رجوع بکنه ولی اگر بگوییم قاعده علالیت میگوید زمان عند تلف، یعنی به معنا تحقق ماهیت زمان علا عهدتهی و هی ماهیتون تعلیقیه، انسان زامن یک ماله به این معنا که یک ماهیت تعلیقی، یعنی لو تلفه کان زامنن، اگر که این مال تلف شد اون کسی که آخذ بوده، اون کسی که قاصب بوده زامنه. به معنا تحقق ماهیت زمان علا عهدتهی و هی ماهیتون تعلیقیه، اینی را که کسی قصب میکنه زامنه نسبت به بدل به صورت تعلیقیست. ولا یبعد ان یکون ذلک مراد المشهور، مقصود مشهورم همینه که میگوین انسان ضامن عین یا بدله. و علیه لا یجب ردها علی غیر من هی فی یده و لیس للمالک الرجوع الی غیره ممن فی السلسله و ان المختار هو هذا الاخیر. نظر امام خمینی اینه که مالک نمیتونه به هر کسی که ید بر مال داشته مراجعه بکنه. اگر عین مال موجوده هر جا بود اخذ میکنه، اگر عین مال موجود نبود هر کسی که مالو تلف کرده به او مراجعه میکنه نه به دیگران. دلیل امام همینه که میفرماید قاعده علل‌ید یک قاعده است که زمان تعلیقی را میفهمونه. معنای زمان تعلیقی اینه که لو تلف کان المتلف ضامنا یا کان الاخذ ضامنا. خب اگر که کسی این حرف را بگوید، لازمه این کلام اینه که نسبت به صفات مبیع، اون صفاتی که میتونست پیدا بکنه و پیدا نکرده، مثلا گوسفند میتونست شاخ بشه شاخ نشد، نسبت به این صفات باید بگوییم ضامن نیست. نسبت به صفاتی که وجود داشته و بعد صفات تلف شده، نسبت به اینها هم باید بگوییم ضامن نیست. مثلا اگر کسی عبد مردمو سرقت کرد، بعد این عبد را یه مدتی نگه داشت، عبد با سواد بود، سوادشو یادش رفت، این عبد مثلا زبان خارجی بلد بود، یه مدت این زندانش که اون این چیزایی که بلد بود یا این مهارت‌هایی که بلد بود فراموش کرد، باید بگوییم این چون موارد ضامن نیست. این فرمایش امام خمینی. حالا اون مطلبی رو که عرض کردم تو کل این موارد هست اینه که حالا عرض کنم. اصل این بحث قبلا در بحث مقبوض به عقد فاسد اونجا گذشته، ولی حالا به صورت اجمال چیزی که مربوط به ما نحن فیه، قاعده ی علل‌ید دو تا مدرک داره، یکی حدیث علالیت ما اخذت حتی تو عدی و یکی هم قاعده اقدام، من اقدم علا مال الغیر فهو له ضامن. هر کسی که اقدام کرد بر مال مردم ضامنه. معمولا میگویند که حدیث علالیت ضعیف و سنده و مهمترین دلیل قاعده ید قاعده اقدام نه علالیت. این بحث رو قبلا مطرح کرده بودم و اینکه این روایت رو چگونه میشود سندش رو درست بکنیم. اگر دلیل ما حدیث علالیت باشه، حدیث علالیت زمان تعلیقی اثبات نمی کنه، بلکه زمانش زمان تنجیزیه، معلق نیست. این حدیث نمیگوید هر چرا دست زدید اگر تلف شد ضامنید، این اگر تلف شد را نداره. میفرماید که علالید ما اخذت، اون چرا که انسان اخذ میکنه ضامنه، حتی تو عدی، که حالا این حتی تو عدی هم الان قاعده مفعولش محذوفه دیگه، یعنی حتی تو عدی ه تا اینکه خود اون مؤاخذت را ادا بکنه. بنابراین این حدیث اگر ملاک باشه، حدیث معلق بر تلف نکرده، نگفته وقتی ضامن است که تلف بشود، نتیجه اینه که حتی کسانی که ید بر مال داشتند اما مال تو دست اونها تلف نشده، این مال رو گرفته داده به اون، اونم داده به بعدی، اونم داده به بعدی، همه اینا ضامن هستن. قبلا اینو عرض کرده بودم که تو بحثای حقوقی اینجا یه تفاوتی حقوق با فقه داره. حالا فعلا از نظر فقهی پس اینطوری میگیم که چون حدیث از نظر سندی مشکل ندارد، این حدیث دلالت میکنه بر این که هر کسی ید بر مال غیر داشت ضامنه، حتی اگر که این مال رو تلف نکرده باشه. این حاضا اولا. ثانیا این که امام فرمود زمان تعلیقی از این حدیث استفاده میشه و این زمان تعلیقی رو اسمشو میگذاریم ماهیت تعلیقی. این هم جوابش اینه که اولا ماهیت مربوط به امور حقیقی تکوینی است، ماهیت خودش امر اعتباری است، ولی امور اعتباری دیگه ماهیت اعتباری ندارن. ماهیت اعتباری مال امور تکوینی حقیقی است. فرض کنید چوب ماهیت داره، چون یه امر تکوینی است، اما منبر دیگه امر تکوینی نیست. منبر چون امر تکوینی نیست، منبر دیگه ماهیت نداره. در ما نحن فیه زمان، اگر که یک امر حقیقی باشه دارای یک ماهیت تنجیزی اعتباری است، و اگر زمان یک امر اعتباری باشه، ضامن بودن یک امر اعتباری باشه که اعتباری هم هست، دیگه اعتبار ماهیت اعتباری نداره. علتش اینه که ماهیت حد وجوده و چیزی که وجود نداره حد وجود هم نخواهد داشت. پس اینجوری نیست که بگوییم ضامن بودن معنیش این است که لو تلف کان المتلف ضامنا، لو تلف المال یا لو تلفت العین کان الاخذ یا کان الزلید ضامنن. اینم نکته دوم. نکته سوم رو فرمایش امام اینه که اگر کسی دلیل زمان را سیره بگیره، یعنی سیره عقلا بر اینه که آیا هر کسی که ید بر مال داشت او را میگوین ضامنه، یا اینکه سیره عقلا بر اینه که هر کسی که مال را تلف کرد میگن ضامنه. و آیا صفاتی که تلف شده یا صفاتی که می توانست پیدا بشود و پیدا نشد، آیا سیره عقلا بر اینه که اینجور صفاتی را قاسب ضامن هست یا ضامن نیست؟ ممکنه کسی بگوید سیره دلیل لبی است، قدر متیقنشو میگیریم. قدر متیقنش فقط همون کسیه که مال رو تلف کرد. ولی الان قوانین کشورهای مختلف اینطوریه که هر کس ید بر مال داشت ولو اینکه مال را تلف نکرد میگوین ضامنه. اکثر این کشورهای دنیا این قانون را دارند که کسی که چیزی را سرقت میکنه میبره میفروشه، مشتری باز میفروشه به بعدی به بعدی. اینجا میگن همه اینا ضامنند. این قوانین این کشورها اینا خب بر اساس همین بنای عقلا و عرف دیگه، یعنی عرف این کشورها اینجوری فهمیدن که هر کسی ید بر این مال پیدا کرده ضامنه. پس درسته که سیر دلیل لبیست، ولی قوانین کشورها که این قانون بر اساس بنای عقلا و عرف بنا نهاده شده، اینا همه حکم به زمان میکنه. پس معلوم میشه که این سیره اطلاق داره، قدر متیقنشو نباید بگیریم. این کتاب مصادر الحق مال سمهودی، یک کتاب البسیط، این کتابایی که مثلا قانون فرانسه یا قانون لبنان، قانون بلژیک اینا رو داره، اینا قانونهای عرفیه. میبینیم تو اینجور قوانین این مسئله هست، کسی که ماشین رو سرقت میکنه میفروشه به دیگری، مشتری یه مدت سوار میشه میفروشه به بعدی، اون میفروشه به بعدی، میگه تمام اینا ضامنه. خب معلوم میشه عرف یا بنای عقلا این زمان را پذیرفته. نمیشه بگیم قدر متیقنش اینه که اون نفر آخری که ماشین رو چپ کرد اون ضامنه. این تا اینجا راجع به مسئله اول که امام یا مرحوم شیخ اینا همه فرمودن، اینا چون بحثاییه که قبلا مطرح شده بود دیگه لازم نیست. و اما در اینجا دو تا مسئله باقی میمونه. یک مسئله رابطه مشتری با قاصد، نسبت به خسارت عین. یعنی اگر که صاحب مال اومد به این مشتری آخری گفت که پول من را بده، خب این مشتری اینجا ضرر میکنه چون دو تا پول پرداخت کرده، یکی داده به قاصب، یکی هم باید بده به مالک. این مشتری میگه من ماشینو از این دزد خریدم، یه پولی به اون آقا دادم، یه پولم باید بدم به مالک. یه بحث رابطه یه مشتریست با قاصب که چه حکمی داره، یه بحثم اینه که رابطه یه مشتری با قاصب نسبت به خسارت‌های دیگر غیر از خسارت عین. یعنی یه ضررهای دیگه هم اینجا این مشتری کرده. گاهی مثلا پول دلالی داده، نمیدونم پول کرایه داده، امثال اینا، اینجا خسارت ها. اما مسئله اولی، مسئله اولی یعنی رابطه مشتری اصیل با قاصب. یه مرتبه مشتری جاهل بوده و این عین را از بایع میخره، یعنی آدم نمیدونه که این مال سرقته، میره تو بازار این مال که دزدیه این از اون دزد میخره و نمیدونستم که این دزده و پول را میده به اون دزد. اینجا که خب روشنه، اینجا قاعده غرور جاریه، المغرور یرجع الی من غره. مشتری میگه این آقا کلا سر من گذاشت که این جنس رو به من فروخت، جنس دوستی را، خسارتاش هم میره از اون میگیره. این چی که خوب روشن، و اما اگر که مشتری اقرار بکنه و اعتراف کنه که این آقای بایع مالک است، یعنی میگه این آقا مالکه، بعد این جنس از او میخره، بعدم معلوم میشه که این آقا مالک نبوده. یه وقت مشتری بر اساس قاعده ید حکم کرده به مالک بودن، یعنی میگه این آقا که ماشین دستشه، هر کسی هم که جنسی تو دست او بود باید بگه مالکه. شما الان نمیدونید این کتاب مال من هست یا نیست، همین که تو دست منه باید بگوید من مالک. اگر اینجوری اعتراف کرده مشتری به مالک بودن مالک و کشف خلاف شد، اینجا هم که روشنه، یعنی مشتری اعتماد کرده به یک قاعده ای که کشف خلاف شده. انما الکلام در صورتی که مشتری گفت میدانم این آقای سارق مالکه، یا بیانه گفت که این آقا مالکه، بعد مشتری جنس از او خرید، پول داد به او، بعدن کشف خلاف شد، آیا پولی رو که مشتری به این آقا داده میتونه پس بگیره یا نه؟ اینجاست که اون مسئله که هم قبلا بعد داده بودیم که اینجا توضیح خواهیم داد، و همین که یه اشکال خیلی معروفیه که علامه و محقق کرکی و اینها مطرح کردن که انشاءالله فردا خواهیم